أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فقد نشأت مشكلة من افتراز ركنية اليقين بالحدوث، وهي أنه إذا كان ركنا فكيف يمكن إجراء الاستذهاب فيما هو ثابت بالأمارة. بحث ما رفقا در ارکان استصحاب هست. من قبل از این که بخوام وارد بحث بشم، این نکته ای رو برای دوستانی که جلسه قبل استهزار دارند عرض بکنم، بعد وارد بحث امروز بشم. ببینید، ما یک نکته گفتیم و اون این که اگر استصحاب اماره باشه، نمی شود یقینه به حدوث یا خود حدوث را مثل خبر ثقه یک اماره ای قلم داد کرد که نسبت اون رو با ادله دیگه به طور خاص بررسی کنیم. فرق بین استصحابی که حسب فرض اماره شده با خبر ثقه ای که باش مقایسه می شود از دید امثال سید بحرالعلوم اینه که در خبر ثقه شما با اماره ای مواجهید که کاشف از قول معصومه، کاشف از قول معصومه، یعنی خبر میده از کلام شارع مقدس، خبر میده از بیان شارع مقدس. لذا اگر دلیلی بر حجیت این خبر ثقه قائم شد و این خبر ثقه تعارض کرد، مثلا موضوعش با دلیلی مثل دلیل اصالت الحل، اینجاست که ما باید به موضوع خود خبر ثقه نگاه کنیم، به موضوع خود خبر ثقه. مثلا اگر این خبر ثقه در باب حرمت لحم ارنبه، باید موضوع این خبر ثقه را لحاظ کنیم که میشه لحم ارنب، و بعد مقایسه کنیم با دلیل اصالت الحل چون اخصه مقدم میشه. اما اگر مثلا ادله استصحاب اثبات بکنن که استصحاب امار است، اینجا حدوث اماره ما خواهد بود، به این معنی که حدوث شی اماره بر بقاء شیه. حدوث شی بیان شارع مقدس نیست، اماره بر کلام شارع مقدس نیست که بخوایم مثلا این رو مقایسه کنیم با کلام دیگر شارع مقدس مثل دلیل اصالت الحل، بعد اخصیت رو معیار قرار بدیم، اینو مقدم بر اون کنیم. این حدوث شی یا یقین شما به حدوث شی امریست غیر از کلام شارع مقدس. به همین جهت بین استصحابی که اماره شده با خبر ثقه ای که اماره است تفاوته. در خبر ثقه باید موضوع خصوص اخبار ثقات رو لحاظ کرد، مقایسه کرد با اصالت الحل و امثال اون، اما در استصحابی که اماره شده مثل بیانیه ای که اماره شده باید موضوع دلیل حجیت اینها رو لحاظ کرد، نه موضوع خصوص اون استصحابی که در مورد فلان جاری است، یا مورد خصوص اون بیانیه ای که در مورد بهمان اقامه شده. چون اونی که از ناحیه شارع مقدس آمده و حاکی از بیان شارع مقدسه، دلیل حجیت این هاست، مثل آیه نبع که کاشف از بیان شارع مقدسه. ولی خود حدوث یک شی مثل حدوث خمریت کجا میتونه مثلا کاشف از بیان شارع مقدس باشه؟ به بیان دیگر رفقا، این که شارع مقدس به یک اماره حجیت داده باشه لزوماً به این معنا نیست که این اماره بخواد مبین کلام شارع و بیان شرع باشه. میتونی شارع مقدس اصلا چیزی که کلام شماست حجیت و اعتبار بده، چونش در بیانیه شرعی اینجوری در موضوعات بیانات کلام دو شاهد عادل ربط اصلا به شارع مقدس نداره، دو تا شاهد عادل میگن زیدون قاتل. خب این هم از این. اما بحث جدید، دوستانی که تازه به جمع اضافه شدن دقت بکنن، بحث جدید ما رو که انشاءالله ابهام نداشته باشه. ببینید در بحث جدید سخن از ارکان استصحاب. اولین رکن استصحاب چیه؟ اولین رکن استصحاب عبارت است از یقین به حدوث. یقین به حدوث یعنی شارع مقدس در اون دلیل معروف استصحاب فرمود لا تنقض اليقین بالشک، خود یقین رو در موضوع استصحاب اخذ کرده. بنابراین ما با یک قطع موضوعی مواجهیم، قطع موضوعی یعنی قطعی که در موضوع حکم اخذ شده. پس اولین رکن استصحاب که اگر نباشه استصحاب نیست، یقین به حدوث. خب ظاهرا تا اینجا مشکلی نیست، بسیار خوب. یقین به حدوث رکن استصحاب، هر جا یقین کردید به حدوث پدیده بعد شک کردید در بقاء اون، حکم به بقاء میکنید تعبدن. مشکلی که وجود داره اینه و مشکل جدی است، خصوصا در شبهات حکمیه، اینه که حالا اگر آمدیم حدوث نه با یقین که با اماره ثابت شده بود، حدوث شی نه با یقین که با اماره ظنی ثابت شد، مثلا دو شاهد عادل اقامه شد بر خمر بودن این مایعی که در منزل ماست، در اختیار ماست، من یقین میکنم به خمریت، لزوماً نه، همچنان ظن دارم این مایع خمره، اما خب چون دو شاهد عادل قائم شده میگه هازا خمرون، تعبدن موظفم ترتیب اثر بده. حالا یه مدتی گذشت، روی این مایع کارهایی کردیم، فعالیتهایی کردیم و شک میکنیم در اثر این فعالیت ها آیا خل شده یا خل نشد. اینجاست که اگر یقین به حدوث رکن استصحاب باشه، در این مایعی که در اختیار شماست استصحاب جاری نیست، چون شما یقین به حدوث خمریت از اولش هم نداشتید، اماره قائم شد که این خمره، پس نمیتونید استصحاب چی کنید؟ خمریت کنید، حق استصحاب خمریت نخواهید داشت. لذا رفقا ما در مواردی که حدوث شیء برامون از طریق امارات ثابت شده، دستمون از دامان استصحاب کوتاه، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم حکم به بقای اون شیئی کنیم که اصل حدوثش با امار است، و حال اینکه حجم موارد جریان استصحاب در کلمات فقها نسبت به اونجایی که اصل حدوث با اماره ثابت شده کم نیست. خب فقها چجوری مشکل رو حل کردن؟ چطور از یه جهت میگن یقین به حدوث رکنه، از طرف دیگه مواردی که حدوث یقینی نیست نهایت مزنون به ظن معتبره، اینجا هم میگن استصحاب جاری. در اینجا مرحوم شهید صدر اعلی الله مقامه سه تا وجه یا به تعبیری سه تا پاسخ به این اشکال از قول سه تن از فقها ها ذکر میکنه. بعد هم خود دسته به کار میشه، یک وجه هم خود اقامه میکنه، مجموعه میشه چند تا؟ چهار تا وجه برای حل این معضل باید اقامه کنه. اما وجه اول از محقق نائینی اعلی الله مقامه. خب ببینید، ما فعلا اشکال رو این بود بردیم که این یقین به حدوث اگر روکن باشه، معناش این است که قطع موضوعی در استصحاب وجود داره.
این مشکلی که در سر فرمودید دیگه الان تجربه روایت عبدالله بن سنان که گفتیم خود تواند ذکر شده، اونو فعلا
بله، فعلا ما روایت عبدالله بن سنان رو کنار میذاریم، چون بعضی بر اساس روایت عبدالله بن سنان آمدن ادعا کردن که اصلا یقین به حدوث روکن نیست. ما داریم به اون دیدگاه مشهور اشکال رو مطرح میکنیم و نکته خوبی هم فرمودن های کافی با توجه به اون ذهنیت معروف که رکن استصحاب چیه؟ یقین به حدوثه. منتها در ضمن پاسخهایی که میدیم بعضی از پاسخها میره به این سمت که اصلا انکار بکنه یقین به حدوث رکن استصحابه، بلکه ادعا میکنه اصل حدوث رکن استصحابه. منتها فعلا بنا رو میذاریم بر همون ذهنیت مشهور در مسئله. بسیار ببینید رفقا، پاسخ اول از محقق نائینی است اعلی الله مقامه. ایشون طبق همون مسلکی که در باب حجیت اماره دارن پاسخ ما رو میدن. مسلک ایشون مسلک جعل طریقیت و علمیته، مسلک جعل طریقیت و علمیت در باب حجیت امارات. چی میفرمان ایشون؟ ایشون میگن دلیلی که قائم میشه بر حجیت یک اماره کارکردش اینه که این اماره رو تا حد یک علم که طریق تام ارتقا میده اون تا ارتقاء تعبدی تا ارتقاء وجدانی تکوینی، واقعا اماره همچنان مفید زن احتمال خلاف درش هست، اما این اماره بعد از قیام دلیل حجیت تعبدن در رتبه چی قرار میگیره؟ علم. یعنی هرگاه اماره قائم شد بر مثلا خمریت مایعی، تو موظفی این اماره رو علم ببینی و انگار که علم داری این مایه خمد. در حقیقت رفقا، محقق نائینی علی الله مقامه معتقد ما دارای دو علمی، علم وجدانی و علم تعبدی. علم وجدانی و علم تعبدی. یه علم وجدانی هست که کشف 100% قضایاست و واقعا هیچ گونه احتمال خلافی در موردش مطرح نیست. این یک علم تعبدی بخشنامه‌ای هست که به دستور شارع مقدس علم میبینیمش، اما ماهیتش علم نیست. این علم تعبدی چیه؟ همین امارهی که دلیل بر حجیتش قائم شده. خب ایشون چی میخواد بگه؟ ایشون میفرماین که حال که دلیل حجیت اماره رو تعبدن علم میکنه، یقین میکنه، پس این اماره میتواند جای یقینی که در موضوع حکم نشسته را پر کند، جای یقینی که در موضوع حکم نشسته را پر کند. یقینی به چی رفقا؟ حدوث در بحث استصحاب در موضوع نشسته. این یقینی که شارع مقدس در موضوع استصحاب اخذ کرده با دلیل حجیت اماره توسعه پیدا میکنه. تا قبل از این یقین فقط مصادیق حقیقی خاص خود رو داشت، مصادیق یقینی خاص خود رو داشت. یعنی وقتی بود که واقعا شما کشف 100% نسبت به خمریت پیدا میکردید. اما از این پس این یقینی که شارع مقدس میگه نقضش به شک نکن رکن استصحاب فرضش کرده، این یقین عبارت میشود از، بفرمایید، عبارت میشود از دو فرد: یقین وجدانی 100%، یقین تعبدی بخشنامه. به این فرایند اصطلاحا میگن حکومت. حکومت دومو ببینید چیه دیگه. حکومت به این معناست که یک دلیل بیاد موضوع دلیل دیگر رو توسعه بده. دلیل حجیت اماره آمد، موضوع دلیل استصحاب رو که تا قبل از قیام این دلیل صرفاً علم وجدانی بود توسعه داد، شامل علم تعبدی هم کرد. این گشادسازی بهش میگن چی؟ حکومت. یکی از نقش‌هایی که حاکم در قبال محکوم بازی میکنه توسعه دهی موضوعه، توسعه دهی موضوع. علم عرفی که بگید، علم عرفی یا یقین عرفی میشه اطمینان. از عبارات معتبر حتی اطمینان هم لزوماً به دست نمیه. نه، فایده نداره بگید. برفرض شما بگید که این یقینی که اینجا هست شامل اطمینان میشه که حق هم با شماست، حرف درستیه، ما عقیده اون همینه. منتها نکته اینه که مشکل ما حل نمیشه. مشکل ما این است که با قیام اماره ظنی بر یک چیز لزوماً شما به اون چیز اطمینان پیدا نمی کنید. خب این مسلک جناب محقق نائینی است. خلاصش این میشه که دلیل حجیت اماره حاکم است بر دلیل استصحاب، حاکم است بر دلیل استصحاب. کار میکنه که اماره جای قطع موضوعی رو هم پر کنه، چون یک مصداق تعبدی از قطع میسازه در قامت اماره. اشکالی که ایشون در اینجا مطرح میکنند همون اشکالی است که سابقا نسبت به مسلک محقق نائینی مطرح کرده. در باب حجیت اماره یه مبحثی مطرح شد که این حجیت اماره چگونه اتفاق میفته. اونجا مسلک جعل طریقیت محقق نائینی مطرح شد. اشکال های صدر هم در لابلای اون مباحث نسبت به آقای نائینی مطرح شد. اونی که اینجا فعلا مورد نیاز ماست در حد یه خط اینه که ایشون میفرماید ما قبلا گفته ایم که ادله حجیت اماره یه همچین قابلیتی به اماره نمیده که بتواند جانشین قطع موضوعی بشه و بر همین اساس حاکم بشه بر ادله‌ای که در موضوعشون قطع اخذ شده. ببینید رفقا، دلیلی که مرحوم نائینی به عنوان دلیل حجیت اماره تو ذهنش ترسیم کرده، یه دلیل قدرتمندیست که بر تمام ادله‌ای که در موضوعشون قطع اخذ شده، قطع اخذ شده، لااقل قطع به ما هو طریق، قطع به ما هو طریق، یعنی قطع موضوعی طریقی. ایشون قائل دلیل حجیت اماره بر تمام این ادله حاکمه، یعنی اون قطعی که در موضوع اینها نشسته است و توسعه میده. ایشون یه همچین دیدگاه بلند نظرانه ای در باب ادله حجیت اماره داره. آقای سعد میگه اینو ما قبول نداریم. ادله حجیت اماره یه همچین قدرتی رو ندارد که بتواند حاکم محسوب بشه نسبت به احکامی که در موضوعشون قطع نشسته، من جمله استصحاب حسب فرض. مبنای هم آقای سرد در باب ادله حاکم دارند که میگن حاکم همیشه باید ناظر باشه به محکوم، یعنی دلیل حاکم بر دلیل دیگر است که احراز بشه این دلیل ناظر به محکوم انشاء شده، ناظر به محکوم. مثلا مولا میگه به همسایه ها آش بده، درست شد؟ بعد فرماید که دوستان و رفقای ما هم حکم همسایه ما را دارند، اونها هم همسایه ما محسوب میشن، ولی اینکه خونه شون 20 کوچون ورتر باشه، ولی اینکه خونه شون اون ور شهر باشه. خب این دلیل دوم میشه چی؟ حاکم نسبت به دلیل اول. موضوع دلیل اول همسایه بود، حالا با این دلیل دوم توسعه پیدا میکنه، شامل رفقا هم میشود. آشو باید بیشتر توضیح کنیم. منتها وقتی این دلیل دوم حاکم محسوب میشه نسبت به دلیل اول، که احراز بکنیم مولا وقتی این دلیل دوم رو میگفت نگاهش به دلیل اول بود، یعنی با توجه به اینکه قبلا دستور داده بود آش به همسایه بده، آمد گفت رفقا هم جزو همسایه ها هستن، با توجه به خطاب قبلی اینو گفت، به این میگن چی؟ نظارت. ولی اگر این نظارت احراز نشه حکومتی وجود نداره. مثلا هفته قبل مولا به من گفته بود که تمام همسایه ها رو، تمام همسایه ها رو عرض بکنم خدمتتون که در شبهای جمعه خورما بده، درست شد؟ یک هفته از اون قضیه گذشته، ما هر شب جمعه یه بسته خورما بیدیم خدمت همسایه ها. حالا امروز که گفته رفقا هم جزء همسایه‌ها هستن، من شک میکنم این خطاب جدید فقط ناظر به قضیه آشه یا ناظر به اون دستور قبلی مولا هم هست که خورما میگفت پخش کن شبهای جمعه. اینو شک دارم، چون شک که در نظارت داری این حاکم بر اون محسوب نمیشه. خورما رو فقط به اون همسایه حقیقی بده و بس، اما آش چون یقین دارم این خطاب ناظر به آش صادر شده و درست مثلا بعد از این که سخن از دادن آش به همسایه ها شد گفت رفقام همسایه هستن، حاکم بر همون دلیل آش محسوب میشه، اونو توسعه میده. پس مهمه که ما نظارت یک دلیل رو بر دلیل دیگر احراز کنیم، احراز کنیم، و الا به صرف اینکه شاید این ناظر به آن باشد نمیتوانیم دلیل رو حاکم بگیریم. ایشون بر همین اساس اینجا صحبت میکنن، میگن دلیل حجیت اماره، آیا واقعا اماره رو میخواد علم بکنه؟ ممکنه، چنانچه آیه نائینی میگه، اما چنین چیزی ثابت نیست. اگر واقعا میخواست اماره رو علم بکنه شارع مقدس، به این معنا که هر جا علم در موضوع عقص شده بود، هر جا یقین در موضوع نشسته بود، اماره هم بتونه جاشو پر کنه، میشد ها، امکانش بود، اما این منوط به این بود که شارع مقدس در وقتی که دلیل حجیت اماره رو اقامه میکرد نظر داشته باشه به اون ادله‌ای که در موضوعشون یقین نشسته، ناظر به اون ادله بگه خبر و ثقت حجه لا یجوز لأحد التشکیک فی ما یروی الناسقاتون، مثلا با توجه به اون ادله بگه. ها واقعا با توجه به ادله گفته، با توجه به ادله‌ای که یقین توش نشسته، این ثابت نیست، معلوم نیست. از حکومت دلیل حجیت بر ادله‌ای که در موضوعشون یقین نشسته مشخص نیست. به بیان دیگه این که شارع مقدس میگه لا یجوز التشکیک و فی ما یروی الناسقاتون، آیا در وقتی گفتن این نگاهش به دلیل استصحاب هم بوده؟ یعنی حواسش بوده که اون لا تنقض الیقین ابدا به شکی که من گفتم با این خطاب جدید توسعه پیدا کنه؟ چنانچه مولایی که وقتی میگو به همسایه ها آش بده و بعد میگفت رفقام همسایه هستند، نگاهش به توسعه موضوع اون دلیل قبلیش بود یا نه چنین نگاه و نظری نداشت؟ این معلوم نیست، ثابت نیست.
استاد اگر خود
دوره مشکلت
آقای معینی حجیت امارات علی تعبود ایسال کنه نسبت به موضوع امارات بیگه چه لازم به توسعه نیست که امنه و یقین این برم در اصحاب یقین میخواد، اینجا هم یقین میخواد.
اصلا حکومت این همین، حکومت یعنی این که بیاد یک دلیل موضوع تعبدی برای دلیل دیگه بسازه. به این میگن توسعه. شما دارید همون توسعه رو میگید، اما میگید توسعه ای نیست.
نه
توسعه این همین دیگه،
اسمت استفاد توسعه میشه اگر نظر استفاد کنید گرم استفاده باشه. خود معنای حجیت امارات بسید محقق نایلی جعل طریقیت و علم
تعبدیه. خب اون فقط میشه جانشین قطع طریقی محض. اینه اگر دلیل حجیت ناظر به ادله احکامی که قطع موضوعی درشون هست نباشه، تنها کارکردی که اینجا پیدا میکنه این است که بیاد اماره رو جای قطع طریقی بنشاند، یعنی قطعی که در موضوع اخذ نشده، یعنی حجیت بده به اماره. همین بس. اگه بخواد کاری کنه که توسعه پیدا کنه موضوع این احکام، یعنی اون یقینی که در موضوع نشسته دو مصداق پیدا کنه، وجدانی و تعبدی، باید حکومت باشه. حکومت هم درش چی باید احراز بشه؟ نظارت حاکم بر محکوم، که این در ادله حجیت ثابت نیست.
نظارت باید بناواسطه باشه، به فاصله باشه، یعنی کلام امام
صادق. نه ملفصل هم میتونه باشه، متوجه نظارت احراز بشه. مثلا فرض کنید هفته قبل گفته به همسایه آش بده، بعد الان ناظر به اون دلیل احراز میکنیم این رو، که ناظر به اون دلیل میگه آقا رفقا هم جزء همسایه ها، فصل اشکال نداره. اما خب عدم فصل یکی از قرائن نظارته، یکی فاصله نبود، یکی از راه‌های احراز نظر همین فاصله نبودن بین دلیل حاکم و محکوم. خب چند خط بخونیم. وقت نشأت مشکلتون، ناشی شده مشکلی از فرض رکنیت یقین به حدوث نشأت. وحیه این مشکل چیه؟ انه ازا کان رکنن، اگر این یقین به حدوث رکن باشه، اسم کانه یقین به حدوث، فکیفه چگونه ممکن است اجرا کنیم استصحاب را فی ما در اون شیئی که هو ثابتون بالاماره، ثابت است به اماره، ازا دلت الامارت و علا حدوثهی و شککنا فی بقائه. هر دو ضمیر برمیگرده به ما هو ثابت، وقتی که دلالت کنه اماره بر حدوث اون چیز و شک کنیم در بقای اون چیز. و انه لا یقین بالحدوث، ما یقین به حدوث نداریم، چون قیام اماره لزوما یقین نمی آورد. کما اذا دلت الامارت علی نجاست ثوب و شک فی تطهیره، دلالت کند اماره بر نجاست لباسی و شک بشه در تطهیر این لباس. فرض میکنید لباسی هست در اختیار شما، دو تا شاهد عادل بگن این نجس خونی بوده، بولی بوده. خب این امارات مفید یقین نیستن، من یقین نکردم که این لباس نجسه، اما خب از وقتی که این بیانه قائم شد بر نجاست لباس تا الان یک روز گذشته، احتمال میدم عیال تو این 24 ساعتی که گذشته لباسو شسته باشه، احتمال میدم اقدام کرده باشه به شستن لباس، تطهیر کرده باشه. اینجا رفقا فقهای ما حکم به چی میکنن؟ استثناء. میگن شما 24 ساعت قبل با اماره ای مواجه بودی، با بیانه ای مواجه بودی، این گفت نجس، حالا شک کردی یا تطهیر شده یا نه، بگو هنوز نجس، وای که ما یقینه به حدوث نداریم. این شبهه موضوعی است، حواستون جمع باشه، این شبهه موضوعی است. اونی که بعد از او میاد شبهه حکمی است. این که ایشون دو مثال میزنه، میخواد هم شبهه موضوعیه رو بگه هم شبهه حکمیه رو. او علا نجاسته، یعنی دلت الامارتو علا نجاسته. ببینید فقا خبر ثقه قائم شده بر این که آبی که متغیر به نجس است نجس است، آب متغیر به نجس نجس. تکلیف رو هم مشخص نمی کنه که آیا بعد از زوال تغیر هم این نجاست هست یا نیست، فقط فی الجمله میگه اذا تغیر الماء بالنجس فهو نجس. خب حالا بند رفقا، بند با یک آبی مواجه هم که رنگ خون گرفته بود، رنگ خون میشه تغییر به نجاست، کم کم بر اثر گذشت زمان این قرمزی آب که تحت تأثیر خون بود از بین رفت، دو مرتبه برگشته شده همون آب شفاف سفید قبلی، حوزیست مثلا به این شکل. خب اینجا تغییر زائل شده، دیگه رنگ خون در این آب دیده نمیشه. میتونم بگم این آب دیگه پاک شده، تغییر تا وقتی بود نجاست بود، حال که تغییر ظاهر شد آب هم پاک شد، میتونم چیزی بگم. استصحاب اگر در موارد قیام اماره بر حدوث جاری باشه به شما میگه نه همچنان بگو نجسه، همچنان بگو نجسه، چون وقتی که متغیر بود به حکم اماره نجس بود، الان که زال عنه تغییر استصحاب باید بکنی نجاست. مثال بعدی خب بخونیم. یا اینکه دلالت کند اماره بر نجاست آبی که متغیر است، متغیر به چی؟ به نجس، رنگش، بوش، طعمش در اثر ملاقات با نجس نجس بشه. البته این سخن از اون آبی است که کور باشه دیگه، آب کور متغیر به نجاست، پس اونه، حواستون جمع باشه. این فعل جمله رفقا متعلق است به نجاست، دلالت کند بر نجاست فعل جمله آب متغیر. یه حاشیه اینجا بزنی، یعنی چی نجاست فی الجمله؟ میشه معنا کنید معناش این است که این دلیل قائم بشه نسبت به وقتی که تغییر هست، اما نسبت به وقت زوال تغییر ساکت باشه، نفیان و اثباتا. پس این فعل جمله یعنی چی؟ یعنی فقط تکلیف این آب رو در وقتی که تغییر فعلیه مشخص بکنه، نسبت به وقتی که تغییر زائد شده ساکت باشه. و شکه، شک بشه، فی بقاء نجاست بعد زوال تغییر، زوال تغییر به نفسه. شکی به نفسم میذاشت قریب تر بود اون واقعیت فقهی قضیه. شک میکنیم آیا نجاست بعد از اینکه تغییر خود به خود زائل شد همچنان باقی است یا نه؟ که خب اینجا اگر در معدای امارات استصحاب جاری باشه باید استصحاب نجاست. فقط افید افاده شده در جواب این مشکله عدت و وجوه نافعل افید، گفتم سه وجه از اصولیون، یک وجه هم از شهید سرد، مجموعه چهار تا کشون، البته فقط وجه خود رو قبول میکنه. الوجه الاولو ما ذکرت و مدرست المحقق نائینی، بارها گفتم تعبیر مدرسه برای محقق نائینی از این جهته که او وقتی یه حرف میزنه یه عده دنبالش میفتند، به جهت احاطه ای که بر اصولیون بعد از خودش داشت اصلا مکتب ساخت با حرفاش. اصلا آقای خویی هم تو همین فضا حرف میزنه، تو همین فضا با اینکه نسبت به شاگردهای دیگر آینه‌اینی خلاقیت داشت، با این وجود به هر حال تابع او محسوب میشه، عضو مدرسه محقق نائینی به شمار میاد. خلاصه کسانی که اتباع ایشون هستن که عمدتاً شاگردان ایشونن، مثلا مرحوم آیت الله لنگرودی جده مادری ما، ایشون که از شاگردان نزدیک محقق نائینی بود، آراء اصولیش خیلی با اینکه شاگردی کسان دیگر رو هم کرده بود نزدیک به محقق نائینی است. کمتر جایی است که ایشون فراتر از مبانی استادشون محقق نائینی رفته باشه.
چند یکی
بود
استاد؟
جان. چند مادری؟ بله. قدس الله روحه. من ان الامارت تعتبر علما. من ان الامارت تعتبر علما. من بیان ما ذکرت هست. اینکه اماره به حساب بیاد علم، اماره به حساب بیاد علم چطور؟ تعبودن البته واقعا به حکم لسان دلیل حجیتش، چون لسان دلیل حجیت اماره علم سازی از اماره است. وقتی مثلا معصوم با این تعبیر بگه لا یجوز لأحد التشکیک فی ما یروی عن ناسقاتنا، شما چی برداشت میکنید از این دلیل؟ ها؟ بگه حتی شک هم حق نداری بکنی، یعنی باش معامله چی کن؟ علم. همونطور که در علم شک راه نداره، تشکیک راه نداره، در اخبار ثقات هم تشکیک راه نداره. لسان ادله علم سازی از اماره است. لأن دلیل الحجیت مفاده جعل الطریقیه، دلیل حجیت مفادش جعل طریقیت تامه است، طریقیت تامه ای که از آن علمه. و القاء احتمال الخلاف تعبدن، القاء احتمال خلاف لا یجوز التشکیک تعبدن، احتمال خلاف هست اما تعبدن دوگو نیست. و به هازا، و به هازا یعنی اماره چون علم شده، چون در حد علم اعتبار شده، هازا میخوره به اعتبار الامارت علما، برمیگرده به اون، چون اماره علم شده تقوم این اماره مقام قطع موضوعی. البته قطع موضوعی صفتیشون نمیگه، قطع موضوعی طریقی میگه، اون رو احدی قائل نیست اونجا که خاطرم هست به اینکه بخواد اماره جاش بنشینه، بحثاش در وقت خودش. لحکومته، چرا تقوم؟ علت تقوم چون حاکم دلیل حجیت اماره بر دلیلی که متکفل جعل حکم بر قطع، بغلش حاشیه بزنید، دلیلی که متکفل جعل حکم بر قطع، این دلیل حکمی که در موضوعش قطع نشسته، فرق نمی کنه لا تنقض الیقین ابدا بشک باشه یا هر چیز دیگری، مثل این که لا تشرب ما قطعت به خمریته، این هم یک دلیله واسه حکمی که در موضوعش قطع نشسته، قطع به خمریت. یعنی در واقع شما میگه ادله حجیت امارات حاکمن بر ادله تمام احکامی که در موضوعشون قطع عقص شده. بله،
اگر ما از خود اصالدلی بفهمیم قطع موضوعی طریقی، در این صورت مشکل پیش نمیاد یا باز مشکل هست؟
از لسان دلیل بفهمون. نه دیگه، ایشون میگه حاکم، عدیل ایشون
نه خود شیسته زن بگیم.
نه آسر قبول نداره.
حتی اگر بگیم خود یقینی که عقص شده،
ایشون در اینجا ببینید مهمون صاحب کفایه، مثلا کفایه خوندی؟ اتفاق بحث امروز بود در کفایه صبح. اینها قائلن که همین که قطع در موضوع نشست، ولو به ماهوت طریق نشست، جاشو به هیچ چی نمیده.
در میخواییم کار بکنن موضوعی طریقی؟
نه، میگن موضوعی طریقی است، اما همین که شد موضوعی، همین که شما خود تو هم ببینید موضوعی، موضوعیت پیدا کرد، پس دیگه هیچی جاش نمیشه. من ممکنه قضا از رستوران پسر هم بخرم خاطر طعم خوبش، یعنی چون خیلی خوش طعم، اما خب این که رستوران پسرم باشد هم موضوعیت داره، هزار جای دیگه نمیخرم. اون طعمی که در رستوران شما زیر خلاصه دهان من میاد، اون زیر زبان من میاد، اون معیاره. خب و معنا الحکومت هنا، معنای حکومت اینجا چیه؟ در جایی که یک دلیل آمده حاکم شده بر دلیل دیگری که در موضوعش قطع نشسته، اینجا یعنی این، نه خصوص استصحاب. حواستون جمع باشه، مراد خصوص استصحاب نیست، مراد چیه؟ مراد اون جاییست که ادله حجیت حاکم تلقی شده نسبت به ادله احکامی که قطع موضوعی دارند. معناش چیه؟ اینه که دلیل حجیت یحقق، ایجاد میکنه فردی را از موضوع دلیل دیگر، که مثلا میشه دلیل چی؟ استصحاب. این فرد که میگه یعنی یقین، یه یقین، منتها این فرد، فرد چریختیه، وجدانیه، تعبدی، بخشنامه‌ای. و من مصادیق ذالک، از مصادیق آن، از مصادیق این حکومت، از مصادیق این حکومت قیام اماره است، مقام یقینی که مأخوذ در موضوع استصحابه، و حکومت از مصادیق اون حکومت، حکومت عطف بر قیام، در واقع عطف سبب بر مسببه، سبب قیام اماره مقام یقین چیه؟ حکومت، حکومت دلیل حجیت اماره بر دلیل استصحاب، و حکومت دلیل حجیت الامارت علا دلیل استصحاب. روشن تا اینجا؟ وقد تقدم فی مستحل البحث، و فقط این رد وچه اوله، مستحل یعنی تلیعه، آغاز گذشت در آغاز بحث از ادله محرزه از همین حلقه ثالثه. چی تقدم؟ فاعل تقدم، المنع و ان وفاء دلیل حجیت اماره به اثبات قیام این اماره مقام قطع موضوعی. ما گفتیم که وافی نیست، کفایت نمی کنه، وفاء نمی کنه، دلیل حجیت اماره به چی وافی نیست؟ وفاء با متعدی میشه، به اثبات متعلقه به چیه؟ وفاء. وافی نیست به این که بخواد اثبات کنه قیام اماره را مقام قطع موضوعی. و عدمو عطف بر المنعوس، این تقدم عدم صلاحیته چی؟ دلیل حجیت اماره برای حاکمیت بر چی؟ بر دلیل احکامی که در موضوعشون قطع نشسته، یقین نشسته، ادله احکامی که در موضوعشون قطع شده. چرا؟ لأن این حکومت، چون این حکومت فرع نظر حاکم است به محکوم. فرع متفرع است، منوط است به اینکه ناظر باشد، دلیل حاکم به دلیل محکوم، و این نظر باید احراز بشه، اینجا ثابت نیست. مثل همون قصه آش و خورما که میگفت فقها همسایه‌اند، نسبت به آش احراز شد اما نسبت به خورما احراز نشد. فلاحظ، ملاحظه کن بحثو که ما حواله به همونجا میدیم برای اینکه بحث سنگین نشه. وجه دوم، وجه مرحوم صاحب کفایه است. البته چیزی که ایشون اینجا از خود صاحب کفایه میخوان نقل بکنن به اون چیزی که در کفایه آمده مقداری تفاوت داره، و این تفاوت عرض بکنم خدمتتون که جوریست که نشود به ضرس قاطع گفت این همون نکته مد نظر جناب آخونده، لذا در فهم مراد آخوند یه مقدار تردید وجود داره. اتفاقا نگاه هم کردم بعد از ظهر بحث استصحاب جناب محقق خراسانی رو و اون قسمتی که آقای صدر بهش حواله میده، دیدم بله ایشون تعبیر گنگی داره و یک اشکال و جوابی این قلت قلتوی به این مضمون ذکر میکنه و این مطلب مورد اشاره آقای صدر اونجا در یک قالب مبهم تبیین میکنه. ببینید رفقا، ببینید فرمایش صاحب کفایه در حقیقت یک نوع عقب نشینی از اصل قضیه است. به نوعی ایشون صورت مسئله رو پاک میکنه. مشکل ما از این بود که یقین به حدوث رکن استصحاب باشه، قطع موضوعی در دلیل استصحاب باشه. ایشون میگه نه، خود حدوث رکن استصحابه، نه یقین به حدوث. خود حدوث رکن استصحاب، یعنی شما فکر کردید یقین به حدوث ملازمه دارد با حکم به بقا، نه، این خود حدوث شیئه که با حکم به بقا شیئ ملازمت داره. بنابراین اصلا یقینی در استصحاب مأخوذ نیست که بخوای عزا بگیری. اگه یقین نبود جاش اماره بود چه کنی؟ نه، اصلا یقینی وجود نداره. اگر حدوث با یقین اثبات شد استصحاب جواب میکن، اگر این حدوث با اماره اثبات شد باز هم استصحاب جواب میکن. هیچ مشکلی وجود نداره، هیچ مشکلی که بخوای نگران بشی که حالا مثلا چه بکنی، نه، هیچ جای نگرانی در قضیه نیست. این فرمایش کیه؟ صاحب کفایه. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه به صاحب کفایه اشکال میگیرن، میگن که شما مدعی هستید ملازم است بین حدوث شی و بقاء شی و پای یقین رو از استصحاب بیرون کشیدید، جاش چی گذاشتید؟ خود حدوث را. نکته اینه این ملازمتی که شما بین حدوث و بقاء مدعی هستید و میگید مفاد دلیل استصحابه، این ملازمت یعنی چی؟ یعنی چی؟ ببینید این ملازمت یا ناظر به مرحله واقعه یا ناظر به مرحله تنجز، خوب دقت بکنید، یا ناظر به مرحله واقعه یا ناظر به مرحله تنجز. اگر ناظر به مرحله واقع باشه یعنی چی؟ میشه بفرمایید؟ بس قبلش مقدمه بگم بحث روشن بشه بعد وارد اشکالای خویی بشه. ببینید بفرمایید، ما یک حکم داریم در مرحله واقع، یک حکم داریم در مرحله تنجز. حکمی که واقعا ثابته با حکمی که بر شما منجزه رابطه شون عموم و خصوصه، بفرمایید من وجه عموم و خصوصه، من وجه حکم واقعی و حکم منجز رابطه شون عموم و خصوصه بچه.
باید تصابی
بشه نه بایدی در کار نیست، واقعیت هست. حالا توضیح میدم، حالا توضیح میدم. حکم واقعی دقت بفرمایید، حکمی که در واقع هست. اگر برای شما ثابت شد به علم او امارته، برای شما ثابت شد میشه چی؟ میشه منجز. اگر برای شما ثابت نشد، اصلا یقین داشته که این حکم نیست، ولی این که بود هست، اینجا حکم واقعی است اما منجز نیست. پس حکم واقعی گاه منجز گاه منجز نیست. ببری کنار از اون ور. گاهی اوقات حکم در مرحله ظاهر در حق شما منجزه، اما خب واقعا ثابت نیست. این هم میشه، همونطور که خیلی وقت منجز واقعا هم ثابته. ببینید الان اماره ای خبر ثقه ای قائم شده بر حرمت لحم ارنب، واقعا هم گوشت خرگوش حرام. اینجاست که نقطه اجتماع میشه، هم حکم منجزه و هم واقعی است. اما یه وقت هست اماره قائم میشه بر وجوب دعا عند رؤیت الهلال، و حالی که اصلا دعا به هنگام رؤیت هلال واجب نیست. اینجا دعا عند رؤیت الهلال از یک وجوب منجز برخوردار است، لذا اگه مخالفت هم بکنید پای تجری میاد وسط، که از دید امثال آقای صدر آقای آخوند اینها مستحق عقابید، مستحق عقاب، مثل آسی استحقاق عقاب بده چون حقی حرمت کرده. اما فی الواقع اصلا شارع وجوبی بر دعای در رؤیت الهلال جعل نکرده، هیچ وجوبی جعل نکرده. روشنه؟ پس حکم واقعی به حکم منجز چه رابطه ای داره؟ عموم خصوصه؟ بچه چون تنجز ناظر به مرحله ظاهره.
همیشه
ما حکم واقعی
نداشته باشیم، فعلا
ثبوت
فعلا
اثبات
دلیلی داشته باشیم،
بلکه حکم وجود داره. چیز عجیبی نیست، خبر ثقه بی خود حرف زده، دروغ گفته. خبر معصوم که نمیگیم، خبر چی میگیم؟ ثقه میگیم، ثقه هم که معصوم نیست. بله این خبر ثقه از خودش از شکم مبارکش جعل میکنه که ان الدعاء عند رؤية الهلال لواجب، الا من میاد تقویت کنه. ها واقعا جور نیست، نمیشه؟ تمام، به همین سادگی. حالا مواردش مثال دیگه میخوایم بزنیم برای اینکه حالا شما هم قانع شید. بحث علم اجمالی، شما میدونید یکی از این دو انا نجسه، یکی از این دو فعل واجبه، اما نمیدونید کدام. علم اجمالی منجزه، مجرای احتیاط عقلی است، از هر دو باید احتیاط کنه. اینجاست که میشه هر دو طرف علم اجمالی منجز، اما فی الواقع یکی از این دو ثابت نیست بر حسب یقینی که من دارم. یکی از این دو انا فقط نجسه، یکی از اون دو فعل واجبه. منطقه خب احتیاط میگه هر دو بر تو منجزه، اصل احتیاط عقلی، یعنی باید جانب احتیاط فرض کنه. خیلی خب، آقای خوی رحمت الله علیه خطاب به محقق خراسانی میفرماین که این ملازمتی که شما بین حدوث و بقا فرض میکنید یا در مرحله واقعه یا در مرحله تنجز، یا در مرحله واقعه یا در مرحله تنجز، و هر دو تالی فاسد داره، و هر دو تالی فاسد داره، شما نمیتونیش ملتزم بشه. چطور؟ اگر این ملازمت در مرحله واقع باشه دی استصحاب دلیل محرز خواهد بود، نه اصل عملی. چطور؟ میگید ملازمته، در مرحله واقع بین حدوث شی و بقای شی فل واقع. یعنی شما با استصحاب دارید بقای واقعی شی رو بیان میکنید، دارید با استصحاب اثبات میکنید بقای شی فل واقع را. دلیلی که بر واقع دلالت کنه میشه دلیل محرز اصل عملی، فقط تعیین وظیفه عملی میکنه در مرحله ظاهر، کاری به واقع نداره. پس دیگه استصحابو نگید اصل عملی است، چون شما اینجا با یک دلیل بر واقع مواجهی. روشن شد؟ پس اگر این ملازمت بین الحدوث و البقا به لحاظ مرحله واقع باشه، معناش اینه که هرگاه شیعی در واقع حادث بود، هرگاه شیعی در واقع حادث بود در واقع باقی خواهد بود، در واقع باقی خواهد بود. حدوث واقعی شیع میشه اماره بر بقای واقعی شیع. اینجاست که استصحاب سنخ اماراتی میشود که کاشف از واقع اند، کاشف از واقع. همونطور که خبر سره میگه در واقع امام اینجور گفته، همونطور که بیانه میگه در واقع این مایه خمره، اماره استصحاب که میشه حدوث یک شی میگه در واقع این شی باقی است، میشه ناظر به واقع، و این از شؤون اماراته نه از شؤون اصول. این یکی. وانی که خراسانی میگه اماره نیست استصحاب، چیه؟ اصل اولی. و اگر اینم بگم و برم تطبیق، وقتمون گذشته. و اگر رفقا دقت بفرمایید، این ملازمت بین حدوث و بقا، این ملازمت بین حدوث و بقا ناظر به مرحله تنجز باشه، یعنی چی؟ معناش چیه؟ ببینید، اگه ناظر به مرحله واقع باشه گفتم، یعنی اینکه حدوث شی در واقع ملازمت داره با بقای شی در واقع. اگه ناظر به مرحله تنجز باشه، یعنی این تنجز حدوث شی ملازمت دارد با تنجز بقای شی، تنجز بقای شی. این اگر شما در مرحله حدوث موظف بودید نسبت به این شی ترتیب اثر بدید، در مرحله بقا هم موظفی ترتیب اثر بدید. ببینید تو مثال همون نجاست آب متغیر، وقتی که تغییر حادث شد، این آب شد متغیر به دم، نجاستش منجز می شد، به این معنا که موظف به چی بودید؟ ترک، اجتناب. ترتیب اثر این همین، اجتناب بود. اینجا میگیم آقا حدوث نجاست در مرحله تنجز به این معناست که این نجاست در این مرحله همچنان باقی باشه. یعنی شما بعد از اینکه تغییر زائل شد هم باید نجاست این آب رو منجز بدانید، واجب الاجتناب قلمداد کنید. تنجز همین دیگه، وجوب اجتناب. خواهی واقع نداریم ها، حالا واقعا نجسی یا پاک من کار ندادم اصلا، چون مال فرض قبلی بود که بگیم حدوث و بقا در مرحله واقع. فقط میخوام بگم فلانی اون وقتی که آب متغیر بدن بود نجاستش بر تو منجز نبود. بیام چرا؟ میگه حالا که تغییرش رفته هم اون نجاست رو همچنان بر خود منجز ببین. میشه بقای تنجزی، یعنی هنوز هم خود رو موظف ببین که از این نجاست اجتناب. خب تالی فاسد این قضیه چیه؟ چه مشکلی پیش میاد؟ ایشون میفرماید که ها، اگر این باشه، شما در بحث علم اجمالی وقتی که دو طرف مسئله اطراف علم اجمالی رو تشکیل بدن، قائلید که هر دو منجز میشند، هر دو منجز میشن. باید نسبت به هر دو چه کرد؟ احتیاط. وقت بعد که انحلال رخ بده یعنی اون علم اجمالی تبدیل بشه به علم تفصیلی، به ثبوت تکلیف در یک طرف که بحثش مفصل مطرح کردیم، وقت شما نسبت به طرف دیگر باید همچنان حکم به تنجز کنید. چرا؟ چون قبل از انحلال اون طرف دیگر منجز بود به واسطه علم اجمال، بعد از انحلال ما احتمال تکلیف میدیم نسبت به طرف دیگه، چون قبلن منجز بود پیش از انحلال، بعد از انحلال هم از باب ملازمه بین حدوث و بقا در مرحله تنجز باید بگی چی؟ باید بگی منجز. این مثال بزنم بحث روشن بشه. فقط ببینید دو تا انا اینجا هست، یقین دارم یکیش مصاب به دمه، توش خون چکیده، حداقل یکیش نجسه، حالا دومی هم نجس باشه واسه من ثابت نیست. خب کدام نجسه؟ نمیدونم. پس باید از هر دو اجتناب کنه. اینجاست که نجاست در هر دو میشه چی؟ منجس. فی الواقع یقین من به یکی تعلق گرفته اما هر دو میشن. حالا بعد من یقین کردم که دم در اناء سمت راست چکیده، دم در اناء سمت، این یقینا نجسه. اینجاست که انحلال رخ میده، اون علم اجمالی منحل میشه به این علم تفصیلی. علم اجمالی داشتیم که یکی از دو اناء نجسه، جاشو میده به این علم تفصیلی، به نجاست اناء سمت راست. روشن شد؟ خب شما هنوز نسبت به نجاست اناء سمت چپ شک دارید. یعنی مثلا اون وقتی که دست من برید و یه قطره دیدم چکید تو اناء سمت راست، یه قطره هم من ندیدم اما خب یواشکی تو اناء سمت چپ چکیده باشه، شاید باکی یقین ندارم. اینجاست که خودم فرماید که این اناء سمت چپ قبل از اینکه این قصه انحلال مطرح بشه منجز به علم اجمالی، بعد از اینکه قصه انحلال مطرح شد، چون توش احتمال تکلیف میره، میگیم آها حدوث تنجزی با بقاء تنجزی ملازمت داره، پس بگیم حقیقت، بگیم همچنان تنجز نسبت به این انا وجود دارد، نسبت به این انا وجود داره. اینجا نکته اینه که محقق خراسانی مثل همه فقها در این قسمت، مثل همه فقها قائلن که بعد از انحلال اون طرفی که محتمل باقی ماند تکلیف درش منجز نیست. مثلا ایشون در اناعین مشتبه هم میگه وقتی علم تفصیلی پیدا کردی که این اناع نجسه، میتونه اونها دیگر بنوشی. همه من جمله محقق خراسانی قائلن بعد از انحلال اجتناب از اون طرف دیگر واجب نیست. در واقع اشکال آقای خویی اشکال نقضیه، اگه دقت بکنید اشکال نقضیه. بگیم با اون مبنای شما در بحث انحلال علم اجمالی سازگار نیست که مردم تجویز میکردی اناع سمت چپ رو بنوشی. طبق این استصحابی که شما ساختی، این اناع سمت چپ همچنان درش حکم منجزه، این وجود اجتناب روش مستقر. بخونیم الوجه الثانی، آنچه که ذکر کرده است آن را صاحب کفایه، و حاصل ما ذکر صاحب کفایه الا ما قیل فی تفسیره. گفتم فرمایششون مبهم و گنگه، اون چه که در تفسیرش آمده در کلمات آقای خویی امثالشون. ان الیقین بالحدوث لیس رکنن فی دلیل استصحاب، اصلا این یقین به حدوث کی گفته رکنه؟ خود حدوث رکنه، بلکه مفاد دلیل، دلیل چی؟ استصحاب، جعل ملازمت بین حدوث و بقاء. ببینید ملازمه بین یقین به حدوث و بقا نه، ملازمه بین خود حدوث و بقا، یقین کلنشو حذف کرد. و به تحقیق اعتراض کرده از سید استاد بر آن، یعنی بر ما ذکر جناب صاحب کفایه، به این که مفاد مفاد دلیل. ببینید بالا گفت بل مفاد و دلیل، دیدید جعل الملازمه، میگه به ان اون دلیلی که بالا شما مفاد گیری کردید، به ان مفاد اون دلیل یک لوکان الملازمت بین الحدوث والبقاء فی مرحله الواقع، در مقابل مرحله تنجس. لازم کون چی رفقا؟ استصحاب دلیل واقعی بر بقا. شما میگید بین حدوث واقعی شیء و وقاع واقعی شیء ملازمه است، یعنی از حدوث واقعی شیء به حکم استصحاب چی احراز میکنیم؟ بقاء واقعی را. پس استصحاب دلیل بر واقع شد، از سنخ چی میشه؟ امارات. و هو خلفون یعنی چی؟ این کون الاستصحاب دلیلن واقعیان علل بقا، این کون خلف و کون الاستصحاب اصلا عملیان معینن للوظیفت العملیه، یه با او فرق میکنه، یه قصه دیگه ایشون. و شما همچین چیزی رو برای استصحاب قائل نیستید. ولو کانه مفاد دلیل، مفاد دهو، مفاد چی؟ دلیل. الملازمت بین حدوث و بقا در مرحله تنجز، خودش توضیح میده یعنی چی؟ فکلما هر کجا که کلما تنجز الحدوث، و هر جا که حدوث منجز شد، ولو مثلا به علم اجمالی، ببینید اینجا تنجز یافته نجاست در اناء سمت چپ به واسطه اینکه علم اجمالی داریم یکی از این دو اناء نجسه، تنجز البقاء و بقا هم منجزه. اگر اینجور باشه لازمه، این لازمه رو فقط جواب لست، لازمه بقاء و بعض اطراف علم اجمالی، این بعض اطراف که میگم اناء سمت چپ، لازم میاد بعض اطراف علم اجمالی همچنان منجزتن متعلق به چیه؟ بقا، باقی بمانند همچنان منجز حتی بعد از انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی. وقتی که دانستی یقین کردی تفصیلن، اناء سمت راست توش خون چکیده، این یقینا نجسه. لأنها چون این بعض اطراف، این بعض اطراف مذکر می آورد بهتر بود، منجزتن کانت و مؤنث، لأن این بعض اطراف کانت منجزتن حدوثن، آقا بغل حدوثن بنویسید قبل از انحلال به واسطه چی؟ علم اجمالی. والمفروض ان دلیل الاستصحاب یجعل الملازمه بین الحدوث والبقاء فی التنجز، حالا که این قبل از انحلال نجاست منجز داشت، بعد از انحلال هم این تنجز نجاست به حکم استصحاب که ملازمه میده بین این تنجزها باقیه، یعنی همچنان شما موظفی از اون اناء سمت چپ پرهیز کنی، ولی اینکه علمت منحل شده به نجاست تفصیلی اناء سمت راست. خب نکته ای که میخواستم بگم در تطبیق اینه که رفقا این علم اجمالی که ایشون تصویر کرده فقط اونجا است که بعد از انحلال احتمال تکلیف در طرف دیگر باقی بمانه، چون انحلال دو صورت داره. گاهی اوقات هستش که بعد از انحلال شما نسبت به طرف دیگر هیچ احتمال تکلیفی نمیدید، مثلا یکی از این دو انا قطعا نجسه و یکی دیگه از این دو انا قطعا پاک. اگه یه همچین علم اجمالی مزدوجی داشتید، علم اجمالی به نجاست در کنار علم اجمالی به طهارت، اگه این ریختی بود، وقتی که تفصیلا دانستی اون نجاست در اناء سمت راست افتاده، تفصیلا یقین میکنی که نجاست در اناء سمت چپ نیست، واقعا چیه؟ پاکه. اینجا دیگه اصلا جای واسه استصحاب نیست، استصحاب شک میخواد، احتمال میخواد، شما به یقین داری که نجاستی در انهای سمت چپ نیست. اما خب شکل روتین و شایع علم اجمالی این است که وقتی شما علم اجمالی به ثبوت تکلیف در یکی از دو طرف داشتید، نسبت به طرف دیگر علم و عدم تکلیف ندارید، نهایت احتمال تکلیف میدید، بلکه تکلیف ثابت نیست. یعنی حالت روتین است که فقط یه علم اجمالی داره، نه دو علم اجمالی، فقط یه علم اجمالی داریم که یکی از این دو انا نجسه، نه دو علم اجمالی که یکی بگه احد الاناعین نجسون، دیگری بگه احد الاناعین طاهرون. معمولا به این شکل نیست، درسته؟ اینجاست که رفقا وقتی که شما انحلال رخ داد براتون و یقین کردید که اناع سمت راست همون اناعی بوده است که درش خون افتاده، نسبت به نجاست اناع سمت چپ احتمال نجاست رو همچنان میدی، ممکنه که این هم نجس باشه، حالا نه به اون دم، با دم دیگری، و حال یقین به طهارت ندارم. اینجاست که میگیم چون قبلا تنجس نسبت به اون حادث شده همچنان باقی است، وجوب اجتناب روش رفته بود قبل از انحلال، تنجس وجوب اجتناب، حالا هم واجب است که چه کنید؟ اجتناب کنید. احتمال نه، اینجا نکته اینه که محقق خراسانی مثل همه فقها قائلن اون طرفی که بعد از انحلال محتمل باقی ماند تکلیف درش منجز نیست. پس میشه اشکال، اشکال نقضی، اشکال اصلی نیست، اشکال نقضی. و السلام علیکم و رحمت الله.